بسم الله الرحمن الرحيم. آیا بخواهی دیوز تذکرن این شهادت هست؟ برای که حرمتی شهادت هم هست این درست من بگیم ابتدای تحصیلی پیدا میکنیم ساعت مقدس امام جواد علیه السلام یا آقایی بود که بعد از شما قسم رو شنیدید یا آقای جولیده نیشابوری شاعران بود ایشون شعر اشعار ندایه و مراسی که ندهان بکنن شعرهایی میگفت شوی آدم انقلابی هم خود چند سالیشون بر رحمت خدا رفته این اواخر در درامین زندگی میکرد بعدش هم مدید شد و مدید سختی هم شد فرزندش هم در دوران دفاع مقدس در جبهه شهید شد گذر زندگی هم آدم خیلی فقیر بود زلاش هم خوبی نبود این شاید سه چهار ماه مونده بود فوتش شب شهادت امام جواد علیه السلام که از ورامین ساعت ده و یازده شب بود من به تلفن زد و من الان مریضم تو بستر افتادم حالم خیلی بده نه حرفم خیلی زحمت میزد اظهار کرد که خوب دلم میگفت که امشب من مشهد بودم و هم زیارت حضرت هم توی مراسم اونجا شرکت میکردم و خب مریض شدم و افتادم و چند لحظه قراره که توی بستر افتاده بودم یک رباعی گفتم و من از شما خواهش کنم سحرگی برید حرم یک رباعی رو توی حرم در محضر حضرت اضافه کنید از من قبول کنم رباعیش بودم و رباعی رو ما میخونم و درسیم باییم رباعیش زبان حال امام جواد علیه السلام بود روحانی بود که خب این زبان حال رو آدم از یک امام جوان 25 ساله وقتی که توجه کنه خیلی دل خراش هست همسر سنگ دلم بر تن من تاب ندام غیر خوناب جگر بر گل مهتاب نداد داد زهری به من سوخته دل که از شررش هرچه گفتم جگرم سوخت به من آب نداد خب بحث ما درباره استنادات حاکمیت الله بود و بعد از این که آیات مربوط به این مطلب رو از قرآن به عنوان مستند حاکمیت اعلا بحث کردیم، این نکته رسیدیم که بر حسب آیه این نقد حاکمیت در مدیریت اجتماعی از مردم شده. یعنی حق حاکمیت مال خداست، چون خیلی هم معتقدن که این حق حاکمیت مال خداست، ولی ذات مقدس پروردگار این حق حاکمیت رو به خود افراد واگذار کرده و بر حسب این که افراد دارای حق حاکمیت تفویض شده از خدا هستن، می توانند برای سرنوشت خودشون تصمیم بگیرند. کسانی که طرفداران نظام شورایی هستند از سایر مذاهب شیعه و امامیه، اینها استدلالشون به اینه که قرآن آیات اثبات می کند که حق حاکمیت مال خداست و غیر خدا حاکمیت نداره، اما خدا یه حق خودش رو به انسان واگذار کرده که انسان در سرنوشت خودش تصمیم گیرنده باشد. پس این انسان ها هستند که به نیابت خدا بر حسب حق حاکمیت تفویض شده می توانند برای زندگی خودشون تصمیم بگیرند و رضا قادر به نظام شورایی شد. حقیل است که نه، اصلا این حق از طرف خدا و افراد تفویض نشده و ما در آیه قرآن تصریح داریم که وقتی حاکمیت مخصوص خدا بود مطلقا نفی اختیار از انسانها نسبت به اون چیزی که به خدا تعلق دارد هست. سوره مبارکه احزاب آیه 36 فرمود و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. خب در این آیه صراحت داره بر این که وقتی که خدا و پیغمبر برای انسانها تصمیمی گرفتند یا حکمی و خدا و رسول کردند، دیگه برای خود انسان ها اختیاری در امرشون نیست. در اینجا ادام بزرگتون که در مورد این آیه یه دوست نکته است که قابل بحث. اولا مطلب اول شأن نزول این آیه شریف است. این آیه در سوره مبارک احزاب در ضمن آیاتی است که در باره داستان زینب بنت جهش دختر عمه پیغمبر وارد شد. وجود مقدس پیغمبر اکرم یه پسر خوانده داشتن به نام زید بن حارثه. کودک کم سن و سالی بود که این به وسیله عنوان غلام به وسیله خدیجه خریده شد و بعد در شب زفاف پیغمبر اکرم و خدیجه، خدیجه همه دارایی خودش رو به عنوان پا انداز خدمت پیغمبر اکرم تقدیم کرد، تمام عبید و اماع خدیجه هم در ملک رسول الله در آمدن، از جمله این غلام زلخرید کودک کم سن و سال بود. و پیغمبر اکرم که مالک همه اینها شد، این غلام رو در راه خدا آزاد کرد و به عنوان فرزند خوانده خودشون این زید رو انتخاب کردند. این زید در حقیقت برده‌زاده نبود، آزاده بود که بچه رو یه دزدیده بودن از پدر و مادرش و بعد او رو به عنوان غلام آورده بودن در مکه فروخته بودن که حضرت خدیجه خریده بود. و پدر دنبال بچهش میگشت برای اینکه بچهش گم شده بود. بعد 16 سال بچهش رو در مکه در خانه پیغمبر اکرم یافت و بعد خدمت رسول الله رسید برای مطالبه فرزندش. پیغمبران قبول کردن که زید رو بدن، منتظر بودن که این زید الان بالغ شده و اختیار با خودشه، میخواد پیش ما بماند، میخواد پیش تو. زید اصرار کرد خدمت پیغمبر به ما، خلاصه پدرش راضی کرد و در نظر رسول الله مون به سرخانده پیغمبر بود. پیغمبر به زید خیلی علاقه داشتن. خب زید رشد کرد، جوان شد و طبق معمول بایستی ازدواج میکرد. پیغمبر اکرم به دختر عمه خودشون زینب بنت جهش رو به عنوان همسر برای زید انتخاب کردن و بدون این که زینب بنت جهش رضایت داشته باشد او رو به عقد زید در آوردن. خب این مورد اعتراض خواهر زینب شد و او اعتراض کرد به پیغمبر که شما چرا این رو بدون رضایت خودش به عقد در آوردید. برادر و عبدالله ابن جهش هم که از شهدای بدر بود اونم به پیغمبر اکرم اعتراض کرد، خوبی خواهر من حاضر نبود به ازدواج، چون این دختر عمه شماست، از یک عشیره و قبیله با شرافت بنی هاشم است، این سزاوار نیست که همسر یه برده آزاد شده ای باشد و این در شأن فامیل و خانواده ما نبود. این آیه شریفه نازل شد که ما کان لمؤمن ولا مؤمنة الا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. بعضی ها گفتن شأن نزول آیه جریان ام کلثوم دختر عقبه ابن ابی معیط است که اون با برادرش مسلمان شدن و از مدینه که هجرت کردن به مدینه در حالی که تمام خانواده و شوهرش کافر بودن. خب چون این مسلمان شده بود، این ام کلثوم طبیعتاً بر شوهرش حرام شده بود، او در کفر باقی مونده بود و بعد که اومدن به مدینه این خانم یه خانم جوان خیلی زیبایی بود و خودش رو به پیغمبر اکرم هبه کرد و خدمت رسول الله اومد و گفت من خودم رو به شما بخشیدم. در همون زمانی بود که پیغمبر زید بن حارثه این زینب بنت جهش رو طلاق داده بود و پیغمبر تصمیم داشت با او ازدواج کند و این ام کلثوم رو پیغمبر عقد بست برای زید بن حارثه. برادرش او هم با این خواهر مسلمان شده بودن هجرت کردن به پیغمبر اعتراض کرد، گفت یا رسول الله این خواهر من میخواست زن خود شما بشه، نمیخواست زن زید بشه، چرا شما رو قبول نکردید و بعد او رو همسری زید در آوردید؟ یعنی آیه آمد که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. خب بحث در اینه که مورد آیه یه شأن نزول خاصی است، اما حکم حکم عامه و زندگی مرحوم علامه طباطبایی بعض از مفسرین در مورد شأن نزول آیه همین ها حرف دارن. آقا بعض از مفسرین شیعه میگن که اصلا شأن نزول آیه نیست، شأن نزول آیه داستان زینب بنت جهش اصلا مربوط به اینجا نیست، اونی که در اینجا خدا بیان کرده درباره زینب بنت جهش ازدواج پیغمبر با زینب بنت جهش بعد از طلاق زید بن حارثه است، اما اصل قضیه در اینجا نیست بحثش، چون آیات بعدی که ما میخونیم در ازدواج زینب با زید بن حارثه بحثی تو آیات نیامده. اونی که در آیات بعد آمده در مورد ازدواج پیغمبر با زینب که در واقع همسر پسرخواندش بود آمده، چون در اون زمان در زمان جاهلیت اینها معتقد بودن که پسرخوانده در حکم پسره، همونطوری که هیچ کس نمیتونه با عروس خودش ازدواج کنه با همسر پسرخواندش هم نمیتونه ازدواج کنه و بعد حکم خدا اومد که دفعه اشکال نداره و و ازن بودون تو سرفندت سر نمیشه و پیغمبرم میتونسته ازدواج رو انجام بده. اصلا موضوع آیات ازدواج پیغمبر با زینبه، نه ازدواج زینب با زید. و اینی که شأن نزول آیه رو ازدواج زینب با زید قرار دارید بر حسب روایت دارالمنصور، روایت عامه و اهل سنت، هم در مورد یه قضیه هم در مورد ام کلثوم به صلاح دختر عقبه ابن ابی معید هم گفتن. هر دو روایت به نقل عامه است، ما از ائمه در این مورد روایتی نداریم. و خب خیلی از مفسرین شیعه اصلا قبول ندارن شأن نزول رو، یعنی ذات مقدس پروردگار در این آیه حکم عامی رو بیان می کنن و چنین شأن نزولی وجود نداره برای آیه. مطالب آیات این قسمت مربوط به ازدواج پیغمبره، نه مربوط به ازدواج زید با زیده. در هر حال اگر ما قبول هم بکنیم شأن نزول آیه رو، خب ما قاعده داریم که وارد مورد مخصص وارد نیست. یعنی اگر در یک جایی حکمی به خاطر قضیه خاصی وارد شد، هیچ وقت مورد تخصیص نمیده حکم رو به همون مورد خاص، بلکه حکم عامه و میشود در مورد خاص حکم عام صادر بشه. ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا، این حکم عامی است که ذات مقدس پروردگار میگه اونجایی که حکم خدا و رسول هست دیگه اونجا مردم خودشون اختیار ندارن، نفی اختیار میکنن از مردم در جایی که خدا و رسول حکم میکردن. یه حکم عام نیست. پس یا اصلا این شأن نزول رو ما قبول نداریم، آیات بعد درباره قضیه نیست، یا بر فرض هم بخوایم روایت عامه و اهل سنت رو قبول کنیم، قاعده داریم که وارد مورد مخصص وارد نمیشه، وارد حکم عامه، مورد نمیتونه حکم عام رو تخصیص بده. نکته دومی که در این آیه هست که میفهمند اذا قضى الله و رسوله و امرا، یه ده گفتن قضى الله و رسوله، این قضای خدا حکم خداست و قضای خدا هم از قضای تکوینی و قضای تشریعی هست. اذا قضى الله، قضای خدا که میاد دیگه آدم از خودش اختیار نداره. اگر قضای خدا این است که من الان بمیرم، اختیاری دست خودم نیست. اگر قضای خدا این است که من الان دچار فلان حادثه بشم، دیگه خود من اختیاری ندارم، نمیتونم این قضای خدا را از خودم سلب کنم. مثلا قضای خدا عمدتا قضای ظهور در قضای تکوینی داره و حداقل قضای عامه، هم شامل قضای تکوینی می شود هم شامل قضای تشریعی. این هم حرف درسته نیست. اذا قضى الله و رسوله امرا، یه حتما قضای تشریعی و اصلا نه اینجا قضای تکوینی نمیتونه باشه، چون میگه اذا قضى الله و رسوله، قضای خدا و پیغمبر، پیغمبر که قضاش قضای تکوینی نیست، قضای تکوینی مخصوص خداست. در قضای تکوینی عقل غیر از خدا هیچ کس دخالتی ندارد. اگر ما قائل بشیم که پیغمبر هم قضای تکوین داره، پیغمبر رو شریک خدا قرار دادیم. اگر میگم ادا قضا الله بده، قضای خدا هم از قضای تکوینی قضای تشریعی است، ظهور هم در قضای تکوینی داره. اما این که ادا قضا الله و رسوله، پیغمبر رسول آمده کنار الله، پس حتما قضا قضای تشریعی است. قضای تشریعی خدا هست که قضای تشریعی پیغمبرم هست، یعنی پیغمبرم وقتی برشد حکمی بکنن، پس این در واقع این همون قضای خداست. در ارزم به حضورتون که عرض قضای خدا نیست، در طول قضای خداست. قضای پیغمبر بر حسب واگذاری این حق قضا از طرف خدا پیغمبره. پس اول این قضا قضای تشریعیه. خب اگر قضای تشریعی هست، باز قضای تشریعی بر دو قسمه عمده. باز
این که پیغمبر بعد از یعنی عد شده به خداوند ازا قضا الله و رسوله، این بعدی نداره که حالا تکوینی باشه، پیغمبر هم باز به تبع تکوین حضرت حق میتونه اختیار تکمیلی داشته باشه، مثل اطیع الله و اطیع الرسول. اینجا اطیع الرسول چون مجزای از اطیع الله نیست،
پیغمبر اجازه تکوینی نداره. اینجا پیغمبر معجزه نداره، مال پیغمبر نیست، پیغمبر معلوم نیست، دعا میکنه خدا انجام میده، پیغمبر کاری نیست در مسئله اعجاز.
یعنی حق تصرف در تکوین نداره،
تصرف چه نه تصرف در این غیر از قضاست، قضا ولی اینکه مقدر میشه چی کار میشه چی نشه، قضایی که تابع قدر هست و قضایی که نتیجه قدر هست، قضای نتیجه قدر من خداست. پس موجزه بیانه جز قضا و قدر از انسان نمیشه. کسی به موجزه هم از یکارا بیانه تصرف بکنه یا بیانه دعا به فرم بکنه، اونجا که بیانه تصرف بکنه کار برای خداست. قضا یعنی قانون، حکم خدا. همونجا که بیانه تصرف میکنن، تصرف در قضای الهی نمیکنه، اون قضای الهی رو در شکل دیگری پیغمبر تصرف میکنه، شکلش عوض میشه، مسیرش عوض میشه. ببینید این که وجود عبدس حضرت عزا علیه السلام تو مجلس مأمون نشسته بودن، ابن مهران سفره انداختن شروع کرد و حضرت توقیل کردن، یعنی در قبل دستور داد مأمون بشه که صلابت حضرت رو تو جمع بشکنه، چون بعد از آمدن از رضا به مرد این ارکان دولت خیلی وابسته شده بودن بعد از رضا علیه السلام. اون میخواست صلابت و حیبت امام رضا شکسته بشه. ابن مهران به اصطلاح شعبده باز بود، این آوردن سر سفره، این شروع کنه شعبده بازی کردن به جوری که به حضرت توهین بشه و حیبت حضرت بشه. سفره دیگه بند کردن، خب نانها رو چیدن، از غذا نیورده بودن. رسم حضرت این بود که وقتی سر سفره میشستن مشغول میشدن، ولو یه لقمه نان نبودن برو مشغول میشدن، نوبت به صلاح معدل نمیگردن، دستور سفره به ما همینه. خب این گرده های نانو که چیدن، حضرت دستشون دراز کردن یه گرده نان رو بردارن که مشغول بشن، تا خواستن گرده نان بردارن، ابن مهران با شعبده بازی گرده نان از جلو حضرت کشون حضور شروع کردن خندیدن. حضرت دوباره دست راز کردن یک گرده نان دیگر رو بردارن، باز این در اونم باز شعبده بازی کرد، از دور حضرت بیشتر خندیدن. گرده نان سوم که این کار کرد حضرت غضبناک شد. در اون تالاری که نشسته بودن یه پرده ای بود عکس دو تا شیر به پرده بود، حضرت اشاره کردن پرده، این دو تا شیر پرده شدن دو تا شیر درنده، وسط تالان یکی سر ابن مهران رو گرفت، یکی پای ابن مهران شروع از مهران خورده و همون قش کرد از حال رو، بقیه هم باز قرار داشت، یک دم قش هم بودن بزرد شیب اومد یک شیب در ندید، ابن مهران رو خوردن بدونی که حتی یک قطر خون ابن مهران ریزه بزرد و بعد به اشاره حضرت یک دوتا شیب درنده شدن عکس دوتا شیب برده چسبید. خب مأمون به حالا بردم نمی فرایدن برگشتن، مأمون میخواست به حاضرین بگه که کار امام رضا جادوگری سحر امام رضا انجام داده و بابا آقا ببخشید ابن مهران رو این حسارت کرد، اهانت کرد خدمت شما، بیادب بود، شما خانواده کرم هستید، این زن داره بچه داره زندگی داره بچه ها شهده میشن و دعا کنه یا بخواهی که این دوباره برگرده این زنده بشه مثلا، که بعدا به حضرت بگید به مردم میگه و حضرت رو نگردم حضرت فرمودن که اگر عصای موسی اون افزار سحره فرعون رو برگردار این دوتا شیرم به مهران رو پس میدن. این جادوگری نبود، چشمنه واقعا این نخ و پشم و ابریشم شده گوشت و پوست و استخوان و شیر درنده و واقعا گوشت و پوست و استخوان شد نخ و پشم و ابریشم و رنگ. این معجزه بود، این از آن موضوعتون که جادوگری که نبود. خب امام رضا چه چیکار کردن؟ فقط دعا کردن یا امام رضا با ولایت تکوینی الهی در این از آن موضوعتون که پرده تصرف کردن، این نخو پشم عبدیشون شد شیره درنده و باز شیره درنده شد نخو پشم عبدیشون. این ولایت تکوینی امام رضا تصرف در رضای الهی بود، تصرف در رضای الهی نبود، به خاطر اینکه علی ایالن همه اجسام و همه مواد برگشتشون به ارزم به حضورتون که عناصر اولیه است. منتها این و باز همه وقتی چون حیوان، انسان، جماد، نبات، همه اینا و عناصر اولیه برمیگردن در حسب نقل و انتقال و تحویل تحولی در عناصر میشه، موجودات مختلف از عناصر به وجود میان. این مسیری که نخ و پشم و ابریشم برگرده به عناصر اولیه، باز از عناصر اولیه بخواد شیره، درنده و حیوان درست بشه، این مسیر یه مسیری که تو طبیعت ممکنه چند قرن زمان داشته باشه و میلیون ها تعبیر در بود، خلاف قضای الهی نیست، هر دوش برگش برنسه همون کار شد. تو این کاری یه جریانی که چند قرن زمان میخواد و میلیون ها تحول، وجود مقدس و حجت مدار با ولایت مطلقه الهیه، او چند قرن زمان اون میلیون ها تحول و تحول رو در واقع همه رو طی کردن در یک آن. پس در قضای الهی ازم حضورتون که تصرف نشده ازم، یعنی معجزه خلاف تخارج خلق طبیعت نیست، معجزه خلق عادت، خلق طبیعت نیست، خلاف قانون طبیعت نیست. قضا مخصوص خود خداست، غیر خدا کسی شریک نداره، خدا در رضای خودش. وقتی میگه قضا الله و رسوله، او یعنی قضای تشریعی، نه قضای تکوینی، چون رسول که شریک خدا. خب منتها اینجا میگن بعضی از آقای مزاحمه گفتن که اگر قضا الله و رسوله قضای تشریعی بگیریم، قضای تشریعی به معنای جعل، به معنای اعتبار، یعنی اونجایی که خداوند متعال حکمی رو جعل میکنه، مردم اختیار ندارن حکم هم بزنن. من آیا اینه؟ یه دیگری گفتم. میگیم دقیقا هم حرفی در قضازلی در اینجا میگیم. جعل حکم با سال خداست. کار پیغمبر جعل حکم نیست. ما خوند تدریم من کتاب ولل ایمان. پیغمبر جاهل حکم نیست. پیغمبر مبلغ حکم. جعل قول بخواهی کار خداست. پس اگر میگم ازا قضا الله و قضای تشریعی بود، ممکن بود قضا رو شما حمله بر جعل قول میکنید، اما رسول رو که آمده، پس این قضا الله و رسول و قضای تشریعی به معنای تصرف در امور مؤمنینه. یعنی وقتی خدا و پیغمبر در یه جریانی تصرف میکنن در امور مؤمنین، دیگه مؤمنین خودشون اختیار ندارن. خب ما کان لهم الخیرت من امره، اینجا یه بحث روی ضمیر لهم الخیرت من امره هست. ببینید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخیرت من امره. مؤمن مفرده، اگر مرجع ضمیر بنا بود به لفظ مؤمن برگرده بود، با اگر ما کان له، ما کان ان یکون له الخیرت من امره، اما یا اگر میخواد برطرز به مؤمن، مؤمن هر دو برگرده بود، بگه ان یکون لهم الخیرت من امره. چرا گفت لهم الخیرت و ضمیر جمع آورد من امر ام؟ در ضمیر لهم، ضمیر جمع لهم با ضمیر جمع من امرهم، این دوتا دوتا مطلبه. خب این گفت لهم به خاطر که مقصود جمعی مؤمنین بوده، چون و ما کان لمؤمنین وقتی مفرد در سیاق نفی بیاد، مفرد در سیاق نفی یا دال بر جنس است یا دال بر جمع افراد است، یعنی اون عمومیت سیاق نفی برای لفظ مفرد، میگید ما جا انسانون، یعنی هیچ انسانی پیش من نیامد نفی جنس میکنه. اگر قابلیت نفی جنس نکنند در اینجا نفی میکنند کل مصادیق لفظ رو. ما جا یعنی رجلون، جنس مرد پیش من نیومد، در حالی ممکن زن آمده باشه. یعنی تمام نفی میکنه تمام افراد مرد رو، هیچ فردی از افراد مرد پیش من نه. و ما کان للمؤمنین، چون در سیاق نفی است اینجا نفی جمعی میکنه، یعنی هیچ فردی از افراد مؤمن و هیچ فردی از افراد مؤمنه. خب این که میگید هیچ فردی از افراد مؤمنه، این شامل میشه جمعی مؤمنین و مؤمنات رو. لذا ضمیر رو جمع آوردن به اعتباری که فرد در سیاق نفی، افاده آخری حکم در سیاق نفی به فرد تعلق گرفت، یه افاده عمومیت داره برای جمعی افراد. از باب این گفته لهم الخیارتو، نگفته لهم الخیاره. بعد گفته من امرهم، خب اینجا لازم نبود امرهم بگه، اصلا رفت اسم ظاهر نخواست بیاد، یه ضمیر می آورد، یعنی می گفت ان یکون لهم الخیارتو فی، چون اذا قضی الله و رسوله امرن و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیارة فی. یعنی به عبارت فی خیلی راسته در بود، یعنی ان یکون لهم الخیارة فی هذا القضاء، در این قضا اینا اختیار ندارن. چرا گفت من امرهم؟ خب دیگه اولا ما اینجا اسم ظاهر رو جای ضمیر آورده آیه، به خاطر این است که در حقیقت ذات مقدس پروردگار من امره رو جای فی که آورد میخواست بگه که چون معمولا آدم ها امورشون مربوط به خودشونه، چون نسبت به اونا هست، و میخواست بگه همین امر اینها که مربوط به خودشونه هست در اینجا اینا اختیار ندارن، در همین چی بگه به خودشون مربوطه، به خاطر جهت نسبت این قضا به یک امری که مربوط به مؤمن و مؤمنه بوده است، به این جهت دیگه فیه نگفته خدا، گفته ان یکون لهم الخیارت و من امر ام، اسم ظاهر رو قائم مقام ضمیر قرار داده، به خاطر اینکه مطلب مربوط مؤمن و مؤمنین مؤمنات بوده و اون قضای الهی نسبت به مؤمنین و سرنوشت مؤمنات داشته، از این باب که سرنوشت مؤمنین و مؤمنات متعلق قضای الهی قرار گرفته است، پس برای که بگه نه در همینی که مربوط به مؤمنین و مؤمنات هست و متعلق قضا قرار گرفته در همین اختیار ندارن، با این متعلق به اوناست. خب اینجا چرا گفت من امرهم، باید جا گفت من امرهم. حالا این من امرهم که آورده، ما یک قاعده داریم که اصولا امر و امور اگر به لفظ جمع اضافه شد، این شامل امور جمعی یا امر مربوط به جمع است. اینجا گفته من امرهم، زمینی که خب این ضمیر به خاطر جمعی مؤمن و مؤمنات جمع آورده شده، در این لفظ امر اضافه شده به ضمیر جمع. لفظ ام که اضافه شد به ضمیر جمع، چون این بحث رو در حدیث بعدی هم خواهیم داشت، لفظ جمع و لفظ ام یا امور به ضمیر جمع که اضافه شد، این داله بر این است که مقصود امر جمعیه. اینا که در طرفدار نظام شورایی هستن، دلیلشون آیه شریفه امرهم شورا بینهم، اینا که میگن حکومت باید شورایی باشن، استدلالشون بیا آیه است که امرهم شورا بینهم، یعنی چون لفظ امر اضافه به سوی جمع شده، در واقع امر جمعی من مؤمنین و امر جمعی که مسئله حکومت و سیاست و مدیریت هست شورا بینهم. در اونجا ما جوابهایی داریم که در رد نظام شورای پیش بیاد بحث میکنیم، اما استدلال اونا به کلمه امرهم هست، چون امر به جمع اضافه شده، امر وقتی به جمع اضافه شد این دلالت دارد بر امر جمعی جمع، نه بر امر فردی فرد. اینجا امر به جمع اضافه شده، ان یکون لهم الخیارة من امرهم. حالا اینکه چرا امر گفت بگو فی نگفت، او علت چیز دیگه است، اما که عرض کردیم، اما اینکه امر به جمع اضافه شده هم که ثابت میکنه که اگر قضای خدا و رسول در مسائل جمعی مردم بود، یعنی مسئله حکومت، مسئله از اون سیاست و مدیریت بود دیگه مردم خودشون اختیار ندارن، از مردم اختیار سلب شد.
یعنی اینجا پیامبر حق تصرف در امور شخصی مردم رو نداره؟
چرا؟
که امور
جمعی
میشه خب
نه امر اضافه شده به سوی زمیر جمع، یه قاعده کلیه که هر وقت امر تو دلیل شد امر روش را به نامه دیگه، امر به زمیر جمعی اضافه شد مقصود از این از امر امور جمعی مردم امور دوله او که ولایت مطلقه پیغمبر ثابته دیگه نبی اولاد المؤمنین من انفسه که قدیست. اما این آیه شریفه که سلب اختیار میکنه از مردم در چی سلب اختیار میکنه؟ در همه چی از جمله امور جمعی، حتی در امور جمعی سلب اختیار میکنه. یعنی خدا شد پیغمبر در یک حاکمیت دخالت کرد و یا فرد خدا دخالت کردن دیگه مردم اون اختیار ندارن. اگر حاکمیت حق خداست مباشرت اجرایش هم با مظهر خداست که بحثای بعدی که عرض میکنیم، خب پس بنابراین مردم از خودشون اختیار ندارن. ما آیه استدلال کردیم برای سلب حق حاکمیت از مردم که برخلاف از نظر عقیده لیبرال دموکراسی میگه حاکمیت حق مردمه، یا اونایی که مثلا به اصطلاح مسلمان دموکراتن میگن خدا حق خصوص مردم داده، نخیر آیه دلالت میکنه بر سلب اختیار مردم از مسئله حاکمیت چون امر به ضمیر جمع اضافه شده. خب این از نظر سلب حاکمیت. خب اینجا یه نکته پیش میاد و اون نکته این است که خب بزرانش با این حرفایی که ما میزنید اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی برخلاف آیه قرآن، چون در اصل اول میگه که مردم خدا حق به تعیین سرنوشت رو مردم داده و مردم در تعیین سرنوشت خودشون مخیرن. چطور باز اینجا داره میگه؟ میگه اگر دیگه میگه خب بار میاد ما کانه ان یکون لهم الخیره من امرهم سلب اختیار میکنه آیه قرآن، چطور بس من رو این اصل اول قانون اساسی بر خلاف آیه قرآن یه اصل اول تصویب و تشریع شد؟ خب در اینجا ما با حرف زیاد داریم، حالا زمان فضایی هم که در خبرگان قانون اساسی عبارت ها رو تدوین میگردن فضای اون خبرگان فضای خیلی عجیب و غریبی بود. ببینید اینجا که میگه از اختیار مردم خداوند حق تعیین سرنوشت رو دست مردم داده و مردم در انتخاب سرنوشت خودشون مخیرن، البته مردم واقعا در انتخاب سرنوشت مخیرن اما به تخییل تکوینی نه به تخییل تشریعی. خدا مردم مجبور نکرده تا به چه حکومتی بشید، یعنی اگه مردم خواستن مردم حکومت رو رد واسه ما حکومت خدا رو نمیخوایم، خب حق میتونه رد کنه که مجبورش نمیکنه، کما اینکه برفت خدا رو رد میکنن ملحده اصلا خدایی نیست. این تخییر تکوین مجبوری زد تا خدا رو رد میکنه، خدا رو داره رد میکنه ملحد میشه، همونطوری که ملحد میشه خدا رو رد میکنه ملحد میکنه ملحد میشه، یعنی حاکمیت خدا رو رد میکنه، حاکمیت مظهر خدا رو رد میکنه. میگه آقا بنده نماز میخونم روزه رو میگیرم من بی حاکمیت قبول ندارم، مثل مردم صدر اسلام که از پیغمبر هم حرف زدن بودن یه حاکمیتی به حرام ما قبول نداریم، هم نماز بخونیم هم روزه میگیرم هم عبادت انجام میدیم. یعنی تخییر تکوینی نیست، تخییر تکوینی است بلکه تخییر تکوینی است نه تخییر تشریعی. یعنی مردم مجبور نیستن ملزم نیستن، خدا حق تعیین سرنوشت به خودشون داده، خودشون برن سرنوشت رو تعیین کنن اما موظفن بر طبق دستور خدا تعیین سرنوشت کنن. موظف بودن یه چیزه، اصلا مجبور بودن یه چیز دیگه هست، مجبور نیستن موظفن، یا به تعبیر دیگر ما یه الزام داریم یه اجبار داریم. الزام اجبار نیست، اجبار جاییست که غیر از اون نمیدونن انجام بده، غیر از اون امکان نداره، خارج از مرحله امکان غیر از اون، اما الزام نه. اون عمل در ارزم بزرگ تخلق از عمل در مرحله امکان هست، در خلاف امکان نیست، تو ملزم موظف بکن انجام بده. مردم موظفن حاکمیت الله رو بپذیرن و حاکمیت غیر الله یا حاکمیت طاغوت قبول نکنن، این وظیفه مردمه، اما مجبور نیستن، میدونم این کار انجام ندن. ضمن این که خب علایالین این اصل قانون اساسی بر حسب یک جریان تکلیفی خود اسلام این اصل تدوین شده و جریان تکلیفی اسلام این است که مشارکت سیاسی برای مردم از دیدگاه اسلام یه تکلیف است، یه وظیفه است. یه وقت میگیم آقا حاکمیت حق مردمه، مردم در حاکمیت حق دارن، پس مشارکت سیاسی میشه حق. در اسلام اینجوری نیست، در حاکمیت مردم حق ندارن، اما مشارکت سیاسی برای مردم یه تکلیف هست، یه وظیفه شرعی قطعی است که اگر از مشارکت سیاسی تخلف کنن اینها واجب الهی رو زیر پا گذاشتن. دلیل ما برای اینکه مشارکت سیاسی تکلیف هست، خب حالا اینکه مشارکت فرق بین حق و تکلیف چیه؟ مربوط به سیاست اجتماعیه. که اگر مشارکت سیاسی حق بود چه اثر داره؟ تکلیف بود چه اثر داره؟ مشارکت سیاسی اگر حق بود، خب افراد میان مال حق خود رو نمیخوان استفاده کنن. الان در یک کشور بزرگ مثل امریکا 22% به نقاب شکر میکنه، مثل میگه از همون نمیخوایم استفاده کنیم. اما اگر تکلیف شد دیگه نمیتونه بگه من نمیخوام استفاده کنم، موظف ملزمه که حتما مشارکت داشته باشه. و دلیل ما بر این که مشارکت سیاسی در اسلام تکلیف هست، اینجا روایتی است که امام صادق علیه السلام از پیغمبر نقل کردن و این روایت روایت معروفه: من اصبر ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. امام صاحب اون روایت حالا اصول رو عرض میکنیم، در اینجا میگه من اصبر ولم یهتم به امور المسلمین یا ولا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، نمیگه فلیس به مؤمن. اصلا مسلمان نیست کسی که این در امور مسلمین اهتمام نبرزد. این روایت رو مرحوم کلینی در اصول کافی جلد دوم صفحه 163 بود باشه که من جمعه یادم یادداشت مصادر، ایشون سه جور از با سه سلسله سند نقل میکنن که یه تعبیر مال خود امام صادق علیه السلام است، دو تا تعبیر تعبیرم با دو سلسله سند از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت این تعبیر رو پیغمبر میدن. در روایت اول از موضوع در یه جا هست که حضرت میفرمن که علی ابن ابراهیم نقل میکنن از پدرش از نوفلی از سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اصبر لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. در این روایت خود اول نقل علی ابن ابراهیم که بسیار فرد مبسط هست قابل موجب قوی بودن سنت گذشته، از این دو نفر در این سلسله سنت هستن که اینها سقن، یکی نوفلی یکی سکونی، هر دو سقن. از روایت رو حداقل ما میتونیم بسیار که یک مبسطه روایت رو قبول کنیم. زمین خود علی ابن ابراهیم هم یه فرد ننامید است از مرحوم کلینی تا امام صادق علیه السلام چهار نفرن که در سقه بودن هیچ کدوم از چهار نفر شبه نیست. یکی خود علی ابن ابراهیمه، یکی پدر علی ابن ابراهیمه، یکی نوفله، یکی سکونیه، که این چهار نفر در سلسله سند از مرحوم کلینی تا امام صادق علیه السلام هستن که بس بنابراین روایت از در سند گیری نداره. همین روایت رو باز از خود امام صادق به تعبیر امام صادق بدون نقل از پیغمبر نقل کرده محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسی از ابن محبوب از محمد ابن قاسم هاشمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. در عبارت پیغمبر فرمود است که من اصبح لا یهتم به امور المسلمین، در تعبیر امام صادق علیه السلام اصلا نداره، من لم یهتم با لم از بسیار سیغه جهد آمده، سیغه نفی نیست. من لم یهتم به امور المسلمین فلیسه به مسلم. در روایت سوم که باز سسن سوم هم باز مرحوم کلینی نقل میکنه و باز امام صادق از پیامبر نقل میکنن، در اینجا هم از محمد ابن یحیی عن سلمت ابن خطاب، سلمت ابن خطاب عن سلیمان ابن سماعه عن محمد عن عمه عن عاصم الکوزی عن ابی عبدالله علیه السلام ان النبی قال من اصبر لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. که خب این روایت سوم تو سلسله سندی که ضعفیه و ضعف وجوده ابن خطاب، ابن خطاب این ثقه نبوده، این در سلسله سند روایت سوم هست که مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی این روایت رو نقل میکنه. ضمن اینکه باز ابن سماعه هم که در سلسله سند از فرد قوی است و ثقه هست، اما خب وجود ابن خطاب در سلسله سند روایت سوم باعث ضعف سند میشه. اما وقتی که این روایت با سلسله سند اول تأیید بشه دیگه این ضعف قابل جبرانه، چون در سلسله اول ما چهار واسطه بین کلینی و امام صادق داریم که هر چهار نفر ثقه‌اند. پس در سلسله سند روایت ما گیری نداریم. تفاوت بین تعبیر پیغمبر اکرم و تعبیر، بین تعبیر امام صادق و تعبیر پیغمبر، امام صادق تعبیر میکنن من لم یهتم و پیغمبر تعبیر میکنن لا یهتم. هر کدام از این دوتا تعبیر یه امتیاز داره. پیغمبر که در واقع با صیغه نفی تعبیر میکنن دال بر استمرار است. امام صادق علیه السلام که با صیغه جهد ازم حضورتون که استعمال میکنن، چون صیغه جهد ازم حضورتون معنای ماضی هست، بعد از اسبه هم آمده که اسبه هم به معنای در روایت امام صادق اسبه نداشتیم، من لم یهتمه داشتیم. این من لم یهتمه اون اسبه که در روایت امام صادق هست اسبه فعل ماضیه، لا یهتم و فعل مزارعه دیه، نفیه، نفی، نفی مزارعه، یعنی فعل مزارعه داله بر استمرار داره، فعل ماضی داله بر ثبات داره. در تعبیر پیغمبر اکرم هم مسئله رو به عنوان یک امر ثابت حضرت تعبیر کردن، هم به عنوان یک امر مستمر، یعنی یک چیز قطعی که استمرار داره در امت این است که اگر مسلمان در امور مسلمین اهتمام نورزه مسلمان نیست. چون اصفه رو با ماضی آوردن، لایتم رو با منظار آوردن. امام صادق رو به عنوان یک حکم قطعی میخوام بگم، میگم من لم یهتم، چون دیگه اصفه در کلام امام صادق نیست. یعنی حضرت میخوام بگن حکم ثابت قطعی اینه که عدم اهتمام به امور مسلمین موجب خروج از اسلام. خب این امور مسلمین مقصود چیه؟ معمولا این روایت رو توی ارضم بزرگ توی بنیادهای خیلی یا اون مثلا سردرش میگیسن یا روی کاغذاش میگیسن، در حالی که معناشی نیست. چون در این روایت خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میلانی اهل الله مقام شریفشون تو درس همیشه به ما میگفتن، میفرمودن که هیچ وقت روایت رو نخونید، مخصوصا در اونجایی که پای بحث ارضم بزرگتون که درس هست میگفتن به روایت، چون گاهی اوقات مثلا یه مطلب میفرمودن بعد کسی اشکال میکرد که آقا روایت به خلافی داریم، در اینکه مثلا نظرشون میدادن و بعد اون گفتن ایشون خیلی عصب ناراحت میشون، گفت اینجوری نگیم، روایت رو به رخ مجتهد فقط نکشیم که بگید آقا روایت داریم خلاف نظره دارم، نه اینجور نیست. فرمودم چه تحکیل میگن نفرمودم فقه الحدیث داشته باشه تحکیل شونی بود، حتی هم فرمودم در این روایت های مثلا مسائل اخلاقی هم میخواد روایتی رو بخونید فقه الحدیث داشته باشید، یعنی روایت رو تحلیل کنید، تمام جزئیات روایت رو تفکر کنید بعد روایت رو استدلال کنید یا روایت رو ارائه بدید. و این نصیحت ایشون از اون انسازی خیلی دو گوش من جایی من حتی تو مطالب و حتی در ازم سخنانی ها که اونها می روید بکنم این فرمایشون تو کشید دو گوش من هست که برفنبا روید نکنیم، بعضی ها از آمدون میرم برفنبا از اول مطالب من در روید بکنم، ایشون خیلی مخالف بودن با این. فهمیدن فقه کل حدیث داشته باشه. روایت رو بفهمونید و بفهمید. ببین اصلا ما در مقام فقه کل حدیث اینو باید میگم من اصبح ولم یهتم من یا لا یهتم و به امور المسلمین. اولا امر با جمع آورده شده که امور باشه، بعدم به جمع اضافه شده که مسلمین باشه. پس بنابراین اونی که مردم باید اهتمام بکنن به عنوان مسلمان به مسائل اجتماعی و سیاسی و مسائل مدیریتیه. به مسائل جمعی باید اهتمام بکنن. اگر بنا بود که پیغمبر می‌خواستن دیگه آقا به شما گرسنه رو سیر کنید، می‌فرمایند من اصل و ولا یهدم به امر مسلمه. نبرمونم ولا یهدم به امور مسلمی. هم امر رو با لفظ جمع آوردن و هم به جمع هم اضافه شده. پس اونی که مورد اهتمام مسلمان باید باشه، که اگر مورد اهتمام نشد نمیگن مؤمن نیست، میگن مسلمان نیست، از اسلام میره بیرون. اون اهتمام به مسائل جمعی و مسائل اجتماعی هست که عبارت از مشارکت سیاسی باشه. پس ما به این روایت با این سلسله سند قوی که مرحوم کلینی نقل کرده میتوانیم استدلال کنیم بر وجود مشارکت سیاسی در اسلام. لذا این آقایونی که خلاصه عواشونه همچی میگنن بارامسی از کنار نجاست میخوان رد بشن، از کنار مسائل اجتماعی و نظام رد میشن، جواب پیغمبر رو دادن که چه خواهند گفت وقتی پیغمبر اینجوری فرمودن. اهتمام به امور مسلمین هست. امور مسلم مسائل جمعی مسلمان هست و مسائل اجتماعی مسلمان هست. نظام مشارکت سیاسی در اسلام واجبه. او اصل قانون اساسی هم بر حسب یک تکلیف شرعی و وجود مشارکت سیاسی و هم به معنای تغییر تکوینی ارزم به حضورتون که تدوین شده است. زمین خب عبارتیه که در او فضا نوشته شده، خود عبارت هم قابل خدشه است. ارزم به حضورتون که این مطالب ما حالا تا به اینجا پس بحث در حاکمیت خدا بود. اونی که ما میخواییم ثابت کنیم مسئله ولایت و ولایت فقیه، اون بحث بعدی است که در مباشرت اجرایی و نظر خدا حاکم بشه. که بحث انشاءالله برای فردا.